بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دیروز عرض کردم که عقد مکره حتی اگر رضایت بعدش هم ملحق بشود باز همچنین عقدی باطله. یه جمله از قدیم معروف بوده، میگفتن که العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد. و این هم روشنه که اگر یک عقدی در هنگام وقوعش قصد در اون نبود، فاقد قصد بود، بعدن قصد به اون ملحق شد، این عقد باطله. یا مثلا اگر عقدی در حین وقوعش یه چیزی از او قصد شده بود، بعدن قصد را عوض کردن به چیز دیگری قصد شد، اینجور عقود باطله. یعنی این جمله العقود و تابعتون للقصود میتونه یک معیدی باشه برای همین که عرض کردن عقد مکره باطل است حتی اگر رضایت بعدی وجود داشته باشه. گرچه خود این العقود تابعتون للقصود خودش شاید از مجعولات و ساختگی های حنبلی ها باشه، یعنی اینهایی که با ابو حنیفه دعوا داشتند احتمالاً اینا به عنوان مخالفت با ابو حنیفه این جمله رو درست کرده باشه. به هر حال حالا شاید اینم یک معیدی باشه. این یک قاعده فقهیه، ولی اصلش خلاصه این قاعده فقهی نه، روایت تو بخاری داره داره، اما خب تو بخاری. نکته بعدی هم یه عبارتی رو از امام رضوان الله علیه بخونم، بعدن رو بحث شروع میکنم. امام در جلد دوم کتاب البیع صفحه 82 یک عبارتی داره، حالا نمیدونم این عبارت رو من نمیفهمم یا اینکه این عبارت خیلی اشکال داره. فرموده که لکن هنا اشکالون علل قوم، یه اشکالی در اینجا بر فقها هست. لأن المراد من تجارت ان ترازن، ان کانت تجارتو انتی ان کانت تجارتو انتی به نفس یخرج تجارت المکرهتو ان ادلت صحت المعاملات تخصیصا و معه لا معنا لحکومت دلیل الاکراه، فلا حکم حتی یرفع بالحکومت، فالاستدلال به حدیث رفع لبطلان بیع المکره غیر صحیح الا ان یکون مع الغمز ان ذلک، کل استدلال بالاصل و دلیل اجتهادی. حالا اشکالای ادبی عبارت، حالا اونا که خیلی مهم نیست، امام تو این جا می فرماید که تو این عبارت می فرماید که اشکالی که به فقها هست اینه که آیه شریفه تجارتن انترازن اگر می گوید که تجارت انتراز مورد امضا اشاره، تجارتی که اکراهی باشه، اینجور تجارتی از تجارت انتراز خارج شده، یعنی شارع فرموده که تجارت انترازن صحیح است و تجارت اکراهی تخصیص خورده، استثناء شده و اون صحیح نیست. یعنی اولی عام می داریم تجارت انتیب نفس، تجارت انتراس، یک مورد هم خارج شده عبارت است از تجارت اکراهی. خب اگر تجارت اکراهی تخصیص خورده و از تحت اون دلیل عام خارج شده، پس اصلا تجارت اکراهی صحیح نیست. وقتی صحیح نبود دیگه لازم نیست بیایم بگوییم حدیث رفع اون را میگوید باطل است، اصلا دیگه نیازی به حدیث رفع نداریم. حدیث رفع در جایی فایده داره که اول چیزی صحیح باشد، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله منت بگذاره و بگوید باطله. در ما نحن فی تجارت اکراهی اصلا صحیح نبوده، وقتی صحیح نبوده نیازی به حدیث رفع نداریم. این توضیح این عبارتی که امام فرمود. عرض کردم حالا نمیدونم یا عبارتی کتاب مثلا غلطه چاپیه اینا همش، یا اینکه حالا نمیدونم چرا اینطوری. اولا تو این عبارت امام فرمود که تجارت اکراهی تخصیص تجارت انترازن، یعنی تجارت انترازن تخصیص خورده و یه فرد از تحتش خارج شده، اونم تجارت اکراهی، در حالی که این تخصصه نه تخصیص. اصلا تجارت اکراهی داخل در تحت تجارت انتراز نیست که بخواد خارج بشه. این اوله. حالا شاید آدم بگه این تخصیصی که تو عبارت امام غلطش چاپیه احتمالا و غلط، درستش هم این بوده تخصص، حالا اشتباه چاپی شده شده تخصیص. نکته دیگه اینه که این که امام می‌فرماید که نه بله بینید شو خواه، اگر که شما فرمودید که تجارت انتراز که عام نیست که بخواد تخصیص بخوره، تجارت عام این بود دیگه، باید مستثنا من شامل مستثنا و غیر مستثنا بشود، بعد مستثنا رو خارج کنیم. در حالی که تجارتاً تراس اصلا شامل تجارت اکراهی نمیشه تا خارجش کنی. اشکال دیگر اینه که استناد امام به حدیث رفع و اینکه اینجا جای حدیث رفع نیست، به خاطر اینکه دلیلی بر صحت تجارت اکراهی نداریم. اینم جوابش اینه که بسیاری از آقایون گفتند تو تفاسیر هست آیه تجارتن انتراز جزء متشابهات قرآنه و قابل استناد نیست. علتش هم همینه که اصلا ما نمیدونیم این استثنائش متصله یا استثنائش منقطعه، آیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. اینو باعث میشه که این آیه بشه مجمل. وقتی که این آیه مجمل بود باید تمسک کنیم به اوفو بالعقود، و اوفو بالعقود به نظر خود امام شامل بیع اکراهی می شود. وقتی که اوفو بالعقود بیع اکراهی رو بگیره، از تمسک به حدیث رفع درسته. میگیم که اوفو بالعقود میگوید عقد اکراهی را وفا بکنید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله منت میگذارد، میگه این لازم نیست. این دو تا اشکال توی این عبارت. ولی من یه احتمال دیگری میدم. احتمال دیگر اینه که فقهایی که گفتند تجارت انترازم عام است، مقصودشون این بوده که آیه شریف می‌فرماید که اموالتون رو به باطل نخورید مگر اینکه تجارت باشد، و این انترازن قید مورد القالبه، قید احترازی نیست. نمیخواد بگوید که تجارت انترازی را بخورید، تجارت لا انترازی را نخورید. اینو نمیخواد بگه. میخواد بفرماید اموالتون اگه غیر تجارت بود حرامه بخورید، اگر تجارت بود حلاله. اگر آیه معنیش این باشه، بیع اکراهی داخل در تجارت است، داخل تو تجارت انترازن هم هست. وقتی داخل تجارت انتراز بود، حدیث رفع میتونه این رو استثناء کنه. حدیث رفع میتونه بگوید که لازم نیست به تجارت اکراهی عمل بکنید. به هر حال بله، نه حتمنم همینجوره، قید احترازی 100%. ولی عرض کردم که تو ذهن آقایون این بوده، تو ذهن فقها. چرا؟ ببینید همین که قبلا هم میگفتم بعضیا آیه را اصلا اینجوری ترکیب کردن، گفتن الا ان تکون تجارتا و ان ترازن. ان ترازن خبر بعد از خبر میگرفتن. من عرض کردم که اصلا ان ترازن جمله است و جمله صفته برای نکره واقع میشه دو این حرفا، ولی تو ذهن آقایون این بوده شاید. به هر حال این حالا مربوطه به این فرموش امام. بله اسم این تکونوی الا ان تکون ضمیریه که به اون تجارت برمیگرده. لا تکونو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون تجارت، تجارت الفراس، یا الا ان تکون اون اکل، به خاطر اینکه اکل مصدره، مصدر مذکر و مؤنثش یکسان. آقای که اون گفتن تجارت ولی اکل بهتره. خیلی خوب. و اما بحث امروز، فرض کنید بیع اکراهی که بعدن رضایت به اون ملحق بشود، فرض کنید صحیح باشه. حالا میخواییم ببینیم که آیا این رضایت بعدی کاشف است یا ناقل. امام خمینی که فرموده این بحث ما مطرح نمی کنیم و این بعدن تو فضولی مطرح خواهد شد، این فرمایش امام. ولی مرحوم شیخ اینجا یه تقریبا یه پاراگرافی یه نیم صفحه‌ای تو مکاسب بحث کرده. مرحوم شیخ اینجوری فرموده که آیا رضایت کاشف است یا ناقل. اصل یعنی اصل عملی اقتضا میکنه که بگوییم اجازه ناقل است، بلکه دلیل نقلی داریم که دلالت میکند این رضایت یا اجازه کاشف است. حالا این کلام شیخ رو توضیح بدم تا ادامه کلامش. مقصود شیخ از این که فرموده اصل اقتضا میکنه که رضایت ناقل باشه، مرادش اینه که موقعی که عقد مکره انجام شد، وقتی که عقد رو خوندند، چون این عقد فاقد شرط صحت است، یعنی رضایت رو نداره، شک داریم آیا آثار بر این عقد بار می شود یا نه. استصحاب عدم نقل و انتقال حاصل میشه. میگیم قبلا این سمن مال مشتری بود، هنوزم مال مشتریه، ملک بایع نشده. مسمن هم قبلا مال مشتری نبود، هنوزم نیست. پس این استصحاب عدم حصول نقل و انتقال تا زمان حصول رضایت اقتضا میکنه که بگیم از حین رضایت نقل و انتقال حاصل میشه، به عبارت دیگه یعنی همون ناقل بودن، نکاشف. پس از حین اجازه، از حین رضایت نقل و انتقال حاصل میشه. بعد مرحوم شیخ میفرماد که دو طور روایت داریم درباره ازدواج صغیر، پسر یا دختری که به سن بلوغ نرسیده. اونجا این روایات دلالت میکنن بر کشف، یعنی حالا که صاحب مال راضی شد، کشف می شود از اول معامله درست بوده. و دلیل نقلی مقدم است بر اون اصل عملی. خب حالا این روایاتو فردا میخونم بس میکنم، ولی فعلا اینجا هم یه نکته عرض کنم که این دوتا روایت مربوطن به باب فضولی و بحث ما درباره عقد مکرهه و نمی شود از عقد فضولی به عقد مکره سرایت داد. آیت الله خویی فرموده که این قیاسه که ما روایات مربوط به فضولی رو بیاریم تو بحث اکراه، حکم اکراه رو بخوایم از فضولی استفاده کنیم. این فرمایش آیت الله خویی، یعنی اشکال کرده به شیخ انصاری. البته اشکال آقای خویی وارد نیست، علتش هم اینه که مرحوم شیخ قبلا خودش فرموده بود که این از باب فحبا و قیاس اولویته. این همون مفهوم موافقه ها که وقتی میگوید به پدر و مادر اوف نگو، یعنی به طرف اولا نزن. وقتی این دو تا روایت میگوید عقد فضولی صحیح است و اجازه در فضولی کشف است نه نقل، به طریق اولا عقد مکره باید درست باشه. من به طریق اولا، علت اولویتش هم اینه، تو باب فضولی اصلا کس دیگه اومده مال را فروخته، نه خود صاحب مال، شخص ثالث فروخته. اگر اونجا درسته به طریق اولا، اونجایی که خود مالک خودش فروخته، به طریق اولا اینجا باید درست باشه. پس ببینید، چون شیخ معتقد است که اینجا بحث مفهوم موافقه، یعنی اولویت، اشکال آیت الله خویی به شیخ وارد نیست. خب و اما دنباله یه کلام شیخ انصاری، حالا دنبالش اینه که شیخ فرموده که ولیکن ربما یدعا ان الاصل هو الکشف دون النقل، چه بسا ادعا شده که اصل عملی اقتضا می کند که ما قائل به کشف بشیم. اول شیخ فرمود اصل نقله، حالا می فرماد نه، اصل کشفه. علتش اینه که آقای مکره یک عقدی رو انجام داد، مثلا فرض کنید دیروز یه عقدی رو خوند، دیروز این عقد اثر نداشت به خاطر اینکه رضایتی نبود، وقتی امروز مکره راضی می شود، امروز راضی میشه به عقد دیروزی، یعنی متعلق رضایت نقل و انتقال از حین عقده نه از حین رضایت. یعنی امروز میگه الان راضیم به کار دیروزی. کار دیروزی این بود که از دیروز نقل و انتقال حاصل بشه و شارع هم همینو امضا کرده. شارع هم فرموده این کار شما رو من راضیم، امضا میکنم، کار شما این بود که از دیروز نقل و انتقال حاصل بشود. بنابراین مقتضای اصل آن است که وقتی که قید یا شرط عقد سابق پدید آمد، اون عقد از همون موقع قبل اثر بکند. اینطور این اصل معنی مثلا قاعده مستفاده از عمومات هم به این معنی. خب بعد مرحوم شیخ فرموده بلکه این استدلال درست نیست. علت این که این استدلال درست نیست اینه که این عقدی که خونده می شود یک ظرف زمان داره و گاهی قید زمان. اگر که زمان وقت زمان قید عقد باشه معنیش اینه که نقل و انتقال از این زمان، اما اگر که زمان قید نبود ظرف بود اینجا چون زمان زمان تکلم بوده ما میگوییم از اون موقع نقل و انتقال حاصل شد. مثلا فرضون یک کسی به یه نفر میگوید بزن، این بزن یعنی از زمان حال، ولی این که میگه بزن یعنی از الان بزن، این از الان بودن جزء معنی کلمه نیست. چون حالا حرف زده معنیش اینه که یعنی از الان. پس ببینید این زمان حال جزء معنای کلمه نیست، چون که حالا حرف زد معنیش این بود. به عبارت دیگه چون که این تکلم یا این عقد یک امر زمانی است و امور زمانی زمان براشون ظرف نه قید، پس زمان جزء معنای کلام نیست. اگر کسی گفت این فرشو فروختم حالا که حرف میزنه یعنی از حالا، اما معنیش اینیست که یعنی از حالا فروختم. از حالا بودن جزء معنا نیست، چون حالا حرف زده این استفاده شده. مرحوم شیخ میفرماید که وقتی گفت بعتک، این بعتک اگر شرایط نقل و انتقال رو داشته باشه از حالا نقل و انتقاله، بچون مکره الان شرایط رو ندارد بعدا شرایط حاصل می شود، پس هر وقت شرایط حاصل شد، هر وقت رضایت حاصل شد، نتیجه اینه که پس رضایت همون کشف است، نه اینکه رضایت همون نقل است نه کشف. رضایت میشه نقل نه کشف. اگه شرط بگیریم نه، ایشون میفرماید که این بستگی داره به اینکه ما رضایت را شرط بدانیم یا رکن. اگر رکن و مقدم بگیریم از هنگامی که رضایت حاصل شد یعنی نقل، اما اگر که رضایت را شرط بدونیم حالا که رضایت حاصل شد عقد از اون زمان اثر میکنه یعنی کشف. جوابش اینه که نه، حتی اگر رضایت را شما شرط بدونید نروکن، تا مشروط شرطش نیامده باشه که اثر نمی کنه. وقتی که شرط آمد مشروط از اون موقع اثر میکنه یا مشروط با شرط باید اثر کنه؟ اگه با شرط باید اثر کنه الان شرط حاصل شد. یه مثالی مرحوم شیخ میزنه، حالا مثال شیخ خود دارم میگم، مثال شیخ اینه که شیخ فرموده که اگر کسی یک معامله ای رو فسخ بکنه، فسخ یک زمان تکلم داره و یک متعلق داره. معامله دیروز انجام شده، الان فسخش میکنی، زمان فسخ الانه، الان میگه فسخ تو، اما چیره داره فسخ میکنه عقد دیروزیو. پس زمان فسخ الانه و زمان متعلق فسخ عقد دیروزیه و اینم روشنه، همه قبول دارن که در هر فسخی از حین فسخ نه از حین عقد، عقد باطل میشه. یعنی حالا که فسخ کرد از حالا باطل میشه. یعنی نتیجه اینه که نقل نکش. این مثال رو مرحوم شیخ زده. ببین خلاصه حرف شیخ چی شد؟ مرحوم شیخ میخواد بفرماید که ما اگر بریم سراغ اصل و سراغ قواعد باید قائل به نقل باشیم، یعنی از الان نقل و انتقال حاصل میشه. چرا؟ اشکالش چیه؟ نه درسته، بله بله، تشبیه کرد، تشبیه اشکال نداره. نه چه اشکال داره؟ ببینید مرحوم شیخ بحث ما سر رضایت تو عقد اکراهیه، شیخ رضایت رو تشبیه میکنه به مسئله فسخ. میگه چجور فسخ؟ یه زمان تکلم داره یه زمان تعلق. رضایت هم همینجور، یه زمان تکلم داره که الان، یه زمان تعلق که دیروزه. خب باشه، ولی از این جهتش درست میفرماید دیگه شیخ. ببینید رضایت، بله خب بله دیگه درسته دیگه. ببینید اینجور که الان شیخ میفرماید نماعات بین عقد و فسخ مال مشتریه، درست؟ خب اونش دیگه بخواست وارد معامله نشه، اون دیگه تقصیر خودشه. بایع وقتی وارد معامله شد این ضررها رو پذیرفت. نماعات بین عقد و فسخ مال مشتریست. پس بین خلاصه فرمایش شیخ این شد که طبق اصول و قواعد باید بگوییم رضایت نقل است نه کشف. اما اگر بریم سراغ روایات باید قائل به کشف بشیم نه نقل. این مالو نه شرط تأثیر و شرط صحت هر دوش یکیست. و اما این که آقای سید فرمود، ببینید من یه جوابی دادم به آقایشونم، حالا نمیدونم قانع شد یا ساکت شد، حالا نمیدونم کدامش بود، ولی ببینید اگر شما اینجور اشکال میکردی خب ببینید اینجور یه مغالطه بود تو کلام شیخ. مغالطه این بود که شیخ اومد تشبیه کرد رضایت را به فسخ، در حالی که ببینید بحث ما سر اجازه است، بحث ما سر رضایت است. رضایت را باید تشبیه بکنید به رد نه به فسخ. بین فسخ مال اونجاییه که یه عقدی صحیح انجام شده، بعدن مقابلش میشه چی؟ فسخ. اما بحث ما درباره اینه که یه عقدی معلقه، عقد معلق را یا اجازه میکنند یا فسخ یا رد. اجازه در مقابل چیه؟ در مقابل رد، نه در مقابل فسخ. شیخ باید میفرمود که باید تشبیه کنیم مسئله را به رد نه به فسخ، و اگر رد را میآورد دقیقا عکس فرمایش شیخ میشه. روشنه؟ والسلام عليكم.